أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در زکات غنم صحبت شد که 5 نصاب دارد، کمان که در ابل 12 نصاب بود، در زکات بقر 2 نصاب، اینجا 5 نصاب دارد. اول 40، برسد به 40 گوسفندها زکات داره، قبل از 40 ولو 39 تا زکات بقر داره، چیز گوسفند داره زکات نداره. باید برسد به عدد 40 حد نصاب، شرط وجوب نصاب است، وقتی رسید به 40 زکات واجب میشه. این نصاب اول. نصاب دوم 121، از 40 میره تا 121، اون نصاب دوم. اگر تعداد گوسفندها به 141 رسید، اونجا واجب میشد 2 شات. اونجا 1 شات بود، اینجا 2 شات. باز این ادامه پیدا میکند تا نصاب سوم 201، از 121 تا 201 تا 200 همون زکاتش 2 تا شات. اگر 201 به 201 اضافه شد، میرسد به زکات به نصاب سوم و زکاتش 3 شات است. این 3 حد نصاب. از 201 میرسد به 301، تا 300 زکاتشون همون 3 شاته. اگر به 301 رسید به نصاب چهارم، اون وقت 4 تا گوسفند زکاتش واجب است. برای 301 به بالا 4 تا گوسفند زکات بده. تا برسد به 400، اونجا دیگه یک امر معین زکات نیست، به طور کلی قاعده اگر 400 به بالا شد، هر 100 گوسفندی یه دونه گوسفند اضافه میشه، هر 100 تا فی کل مئتن شاتون، در هر 100 گوسفندی 500 تا بشه، 600 تا بشه، 700 تا، هر چه بره بالا میخواد بشمارد زکاتشون رو بده، هر 100 گوسفندی یکی اضافه میکند. این حد نصابی که برای گوسفند گفته شده، برای غنم گفته شده. مدرک ما هم یک صحیحه است که دیروز خوندیم، صحیحه فضلا زراره و یک جمعی از معروفین و کبار روات این روایت رو نقل میکنن، یکی یا دوتا نیست، 5 نفر از کبار، عرض کنم که، و معروفین راویان حدیث که در یکیشون توی یک سند باشد کافیست برای اینکه اون سند رو اعتبار بش بده، اینا 5 نفر هست، لذا اسمشو میذارن صحیحه فضلا. و نقل میکنن از 2 امام، هر 5 نفر میگن قالا، یکی امام باقر، یکی امام صادق علیهم السلام، از این دو بزرگوار نقل میکنن. همین پنجتایی که گفته شد و در هر نصابی، در حد نصابی زکاتی که برای اون مورد هست همینه که عرض کرد. یک مورد، مورد اختلاف هست تو همین پنجتا، نصاب چهارم. نصاب چهارم این بود که 300 به بالا، تا 300 گفتیم 3 تا گوسفند زکات دارد. اگر یکی اضافه شد 301 تا برسد به 400، زکاتش 4 تا گوسفنده، 4 و شیات. این رو تو صحیحه زراره اینجور مطرح شد و علما هم جمع کثیری از بزرگان علما به همین قول فتوا میدن به استناد همین روایت. و در چهارمی، نصاب چهارم که 301 به بالاست، گفتن 4 تا شتر، 4 تا گوسفند، این زکاتش. قول دیگری اینجا هست، اونم جمع کثیری از معروفین بزرگان و اصحاب قبول دارن، با اون است که در زکات چهارمی 300 به بالا میگن 3 تا گوسفند زکات واجب، نه 4 تا. اگر رسید به 300 و به بالا که بره تا 400، گفتن درش 3 شیاه، 3 تا گوسفند زکات واجب. اونا هم گفتن 4 تا، این میگه 3 تا. خب دلیل اینا چیه؟ اینایی که میگن در 301 تا 400 3 تا گوسفند زکات واجب است، دلیل اینها هم یک صحیح است، روایتی که از نظر سند صحیح و معتبر، همینجور که اون قول اول مستردشون یک روایت صحیح بود، صحیحه زراره که گفتیم صحیحه فضلا، اینا هم تمسک میکنن به یک روایت صحیحه که روایت محمد ابن قیس باشه. این روایت میگه در 301 به بالا زکاتی که درش واجب است 3 تا شات. پس هم این قول در مقابل اون قول هست، قائلین زیادی هم داره، هم دلیلشون یک صحیح هست مقابل اون صحیحه. اینا مدرکشون، سلام علیکم، مدرکشون یک روایت صحیح هست. خب این روایت چیه؟ روایت دومم بخونیم. محمد ابن قیس عن ابی عبدالله علیه السلام قال، این مستند قول دومه. امام فرمود لیس فی ما دون الاربعین من القنم شیء. خب زیر 40 تا زکات واجب نیست چون به حد نصاب نمیرسه. فاذا کانت 40، اگر تعداد گوسفندها به 40 رسید، ففیها شات، یک شات زکات دارد. الا 20 و 100، این زکات، یک شات زکات هست تا تعداد برسد به 120. در خود 120 هم همون سه، همون یه دونه شات زکاته. اگر یکی اضافه شد 121 میرسد به نصاب دوم. فاذا زادت واحده بر 120 ففیها شاتان، زکاتش میشه 2 تا شات. الا 200، ادامه دارد تا 200. به 200 رسید، اونم باز 2 شاته. اگر یکی بهش اضافه شد، شد 201، این نصاب سومه، درش 3 شات. اذا زادت واحده ففیها 3 من القنم، 3 تا گوسفند باید زکات بده الی ۳۰۰ استمرار دارد تا ۳۰۰. خود ۳۰۰ هم باز همون سه تا زکات داره. ازا کسرت الغنم از ۳۰۰ رفت بالا، ۳۰۱ به بالا تا برسد به ۴۰۰. و ازا فازا کسرت الغنم، پس تا زیر ۳۰۰، تا خود ۳۰۰ سه تا شات واجب بود. عرض کنم که ازا کسرت الغنم از ۳۰۰ رفت بالا، ففی کل مئتن شات، در هر صد تایی یک شات باید زکات بده. خب تا ۳۰۰ چقدر بود؟ زکات واجب سه تا. از ۳۰۰ میره بالا، ۳۵۰ شد، هر صد تایی یک شد و یک گوسفند. چند تا صد تا داره؟ سه تا. پس باز در ادامه‌ام در خود ۳۰۰ زکات سه تا بود، سه تا گوسفند. در مازادم چون یه قاعده کلی فرمود هر صد تا یکی، پس ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۵، ۳۰۱۰ همه ۳۰۰ به بالاست، سه تا صد درش هست، هر صدی یک شات. بنابراین تا برسه به ۴۰۰ همه اینها زکات درشون سه تا گوسفنده. این مفاد این روایت، این صحیحه، صحیحه فضلا میگفت از ۳۰۰ به بالا ۴ تا غنم زکات. این میگه از ۳۰۰ به بالا چون در هر صد تا یکی، بنابراین ۳۰۰ همش، ۳۰۱، ۳۰۱۰، ۳۵۰ تا ۳۹۰ همه ۳۰۰، سه تا صد داره، پس سه تا گوسفند درش واجب هست. این روایت صحیحه میگه از ۳۰۰ به بالا زکات سه گوسفند است. صحیحه زراره، صحیحه فضلا میگفت چارت. دو تا روایت هر دو صحیحه، هر دو معتبر، با هم تعارض دارن. یکی میگه زکات سه تاست، یکی میگه زکات چارت. چون مستندمون معتبره، یه دم از بزرگان صحیحه فضلا رو قبول کردن، میگن چهار تا گوسفند زکات، یه عده صحیحه محمد ابن قیس رو مستند قرار میدن، میگن زکات سه تا گوسفنده. اینجا بود که امام هم رضوان الله تعالی علیه در متن تحریر در این چهارمی از ۳۰۰ به بالا فرمودن احتیاط این است که چهار تا گوسفند بده. و المسئله مشکلتون جدن، بر همین جهت دو تا صحیحه مستند اینجا داریم، دو تا روایت معتبر با هم معارض، چجور جمع بکنیم؟ جمعشون مشکله. لذا امام هم فرمودن که و المسئله مشکلتون جدن. این همین حرف رو مرحوم صاحب مدارک میگه. عرض کنم که مرحوم صاحب مدارک در عرض کنم که مدارک میگه و المسئله قویت الاشکال، همین که در ۳۰۰ به بالا سه تا زکات واجبه، سه تا گوسفند زکات واجبه یا چهار تا، فرمود و المسئله قویت الاشکال لأن الروایتین که مستند اینها هست، معتبرت الاسناد، هر دو روایت سندهاشون معتبره، و الجمع بینهما مشکلون جدن. چجور ما جمع کنیم؟ یکی میگه ۳۰۰ به بالا چهار تا گوسفند زکاتشه، یکی میگه سه تا گوسفند. و المسئله قویت الاشکال، چون هر دو مستند این دو قول معتبر صحیح هست، و الجمع بینهما مشکلون جدا. همین تعبیری که امام داشتن مرحوم صاحب مدارکم داره. خب حالا ببینیم راه چاره. دو تا روایت اینجا داریم، هر دو از نظر سند معتبر. یکی میگه 300 گوسفند به بالا زکاتش 4 تا گوسفنده، یکی میگه 3 تا. چجور جمع بین این دوتا جمع بکنیم؟ آیا میشه جمع کرد؟ نمیشه؟ خب این بحث امروز. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در همون شرح عروه که دارند، اونجا ایشون به دو وجه فرموده میتونیم بین این دو روایت صحیحه رو جمع کنیم. ببینیم این دو وجهی که ایشون فرمود قابل اعتماد هست یا نیست. وجه اول فرمود ما میتونیم بین این دو روایت جمع دلالی بکنیم، یعنی دلالت هر دو رو جوری مطرح کنیم که با هم تعارض نداشته باشه، دوتایشون یه معنا بدن، داله بر یک معنا باشن. جمع دلالی، دلالت صحیحه زراره با دلالت صحیحه محمد بن قیس بشه یکی، اینو میگیم جمع دلالی. خب چجور اینجور جمع میکنه؟ شما فرمود بر این که اگر تونستیم یه همچه جمعی دلالی بکنیم، یه هنریست به کار بردیم و دو تا صحیحه متعارضین رو از تعارض خارج کردیم. کار مهمیست دیگه، دو تا روایت معارض، دو تا حدیث مخالف هم نیستند، جمع دلالی دارد. چجور جمع دلالی میکنیم؟ فرمود این دو روایت در زیر 300 که 3 تا حد نصاب داریم مساویه متطابق تطابق داره. در نصاب اول که 40 هر دو میگن زکات 40 یک شات، هر دو صحیحه اینو قبول داره. در زکات حد نصاب دوم 121 هر دو تطابق داره. هم صحیحه فضلا میگه در 121 دو شات، هم صحیحه محمد ابن قیس میگه اگر 121 به بالا شد تا 300 دو شات. در زکات یعنی نصاب سوم 300 اگر 200 سومی 200 اگر رسید به 201 سه تا شات، هر دو میگن هیچ اختلافی نداره. پس در سه تا حد نصاب که اول تو این دو روایت میاد تطابق دارن، هیچ اختلافی بینشون نیست تا میرسد به نصاب چهارمی 300 به بالا. در خود 300 هم باز گفتیم همون سه تا شات دارد، اگر شد 301 تا 400. اینجاست که صحیحه محمد ابن مسلم، صحیحه اون فضلا محمد ابن مسلم و بقیه اونا میگن 4 تا. این صحیحه محمد ابن قیس میگه 3 تا. اینا اینجوریشون مطرح میکنه. صحیحه فضلا اون صریحاً میگه اگر چنانچه عدد گوسفندا از 300 رفت بالا، 301 به بالا، فیه اربع و شیات، خیلی روشن صریح میگه 4 تا گوسفند زکات. صحیحه محمد ابن قیس یه همچه صراحتی نداره، اصلا اونجا بحث نکرده که چند تا، تعداد معین نکرده. صحیحه محمد ابن قیس گفت تا 300 تا 3 تا شات عرض کنم که باید زکات بده. اذا کثرت الغنم، از 300 بیشتر شد رفت بالا، ففی کل 100 شات، نگفت چند تا، اون صریحا گفت 4 تا. این میگه اگر از 300 رفت بالا ففی کل 100 شات. یه قاعده کلی گفت، 300 رو نمیگه، هر 100 تایی، هر جا هر 100 تایی بره بالا یه دونه شات اضافه میشه. یعنی اگر 400 تاست 4 تا شات، 500 تا شد 5 تا شات، 600 تا شد 6 تا شات. فی کل 100 این یه قاعده کلی دست داد. بله این قاعده کلی 300 رو هم میگیره، اطلاقش میگیره، اما خصوص اونو نگفت. نگفت در 301 به بالا چند تا گوسفند زکاتش. به طور کلی فرمود هر 100 تا یک. منتها چون ما میبینیم مثلا 310 تا 320 تا 3 تا 100 تا داره، میگیم از این روایت استفاده میشد 3 تا. اما این روایت نگفت 350 تا 3 تا زکاتشه. این به طور کلی 400 هم فرمود، 500 هم مستاقشه، 600 هم مستاقشه. هر 100 تایی بره بالا، هر 100 تایی اضافه بشه یک گوسفند اضافه میشد. اطلاق این روایت که هر 100 تایی یه دونه اضافه میشه، اطلاقش 300 هم میگیره، 300 به بالا هم میگیره.
یعنی اونو نیاز نبود دیگه بگه.
بله؟
یه نیاز نبود اونو ذکر کنه، چون میگیره دیگه نیاز نبود.
همین دیگه کلی، یعنی نگفته دیگه، احتیاج نبود.
یک نصاب سوم اضافه میشه.
چهار تا بود، سه تا بود اینجا. در نصاب سوم که 201 تا 300 سه تا شاد بود. اینجا میگه هر 100 تا یک اضافه میشه. بله بله به اونا. وقت در نتیجه میشه چند تا؟ 4 تا. نگفت 4 تا، صریح نیست که اون به صراحه صحیحه زر صحیحه فضلا صریحاً گفت در 300 به بالا 4 تا شاد. صریح اینجا میگه 300 به بالا در هر 100 تایی یکی اضافه کنید. ببینید عبارت خودتون رو توجه کنید، اینم صریحه. عبارت این است که فی کل معتن شات، این اطلاقش میگیره. کل مع یعنی 400 میگیره، 500 میگیره، هر 100 تا هر چه بره بالا همه اینا رو میگیرن. حالا بله بله از باب اطلاق میگیره نه از باب صریح. توجه فرمودی؟ این تفاوت بین این دو تا روایت. این روایت دلالتش بر این که در 300 به بالا 4 تا شات زکاتشه، به اطلاق ظهور اطلاقه نه صریح. اون یکی صریحه، اون یکی فرمود اگر 300 به بالار شد ففیه اربع اشیات، 4 تا گوسفند دارد. پس تفاوت لفظ این دوتا با هم رفع تناقض میکند. اون صریح، این ظهوره. هیچ وقت ظهور با صریح تعارضی ندارد، تناقضی ندارد. ظهور زورش نمیرسد به اون، اون مقدمه. بنابراین این وجه اولی که مرحوم آقای خویی اینجا بیان میکند برای رفع تعارض، صحیحه فضلا تصریح میکنه نص به این که فی اذا زادت از 30 رفت بالا یکی اضافه شد، اون وقت در او فیه اربع اشیات. خیلی سریع اینا میگیم نس. عرض کنم این گفت که اگر کسرت الابل از 300 بیشتر شد، 301 تا برد برسد به 400 500 هرچی. ازا کسرت الابل ففی کل مئتن شات، هر 100 تایی یعنی 400 تا شد 4 تا، 500 تا شد 5 تا، 600 تا شد 6 تا، به این جور. بله خود 300 رو هم میگیره، اگر از 300 رفت بالا اون هم یکی از مصادیقه، اما از باب احد المصادیق ظهور کلی این مصداق هم میگیره. پس تفاوت پیدا میشد بین دو تعبیری که دو روایت دارند، اون صحیح صریحا میگه 4 تا، این روایت ظهورش میگه 4 تا دیگه. حد اکثر بگیم دلالتی که دارد وقتی گفت فی کل مئتن شات، این کل مئه 300 هم میگیره، اطلاقش میگیره، کمان که 400 و 500 و بالاتر هم میگیره. حد اکثر میگیم یه ظهوری دارد که اطلاقش 300 رو هم میگیره، اون وقت میشه 300 به بالا 3 تا، این میگه 3 تا، اون میگه 4 تا. من تا اون صریحاً میگه اربع اشیات، این ظهور اطلاقیش میگه 3 تا. توجه فرمودی؟ و هیچ وقت ظهور با صریح تعارضی ندارد. بین این دوتا ایشون به این صورت جمع میکنه و فرماد بنابراین قول به 4 معتبره، به او فتوا میدیم چون روایت مستندش قویست صریحه، و روایت 3 که میگه در اونا 3 تا، چون 300 3 تا 100 تا داره، پس 3 تا شات میخواد، این 300 رو میگیم معارض با او نمیتونه واقع بشه، رد میکنیم، طرحش میکنیم، میگیم قول اون بزرگانی که استناد به صحیحه فضلا کردن قول اونها مقدم. این یه وجه جمع بین این دوتا که دوتا روایت معارض نیستند، نگید دوتا صحیحه متعارضان مختلفان، بلکه یکی صریحه یکی ظاهر، ظاهر با صریح هیچ وقت تعارضی نداره. این یک راه، ایشون فرمود به دو راه ما رفع تعارض میکنیم. راه دوم که ایشون مطرح میکنه عرض کنم این است که میفرماد سلمنا تعارض. حالا بیام حرف شما رو قبول کن، آقام فرمودن اینجا هم صریحه، اگر گفت فی کل سلا فی کل مئتن سلاس، بگیم اینم صریح در این است که اگر 300 تا شد 3 تا شات زکاتش در 300 ست، اینم بگیم صریح، اون صریح، اینم صریح، سلمنا تعارض رو. باز یه جهت دیگه اینجا هست که او حل میکنه قضیه رو، و او این است که صحیحه فضلا که میگه 4 تا غنم زکات در اونجایی که 300 به بالا باشد، این قول مخالف عام است. جمهور فقهای عامه در این مسئله قائل هستند به این که زکات 3 تاست، در 300 به بالا 3 تا شات زکات است. فقط میگن احمد حنبل، امامش حنبلی ها، او فتوا مثل شیعه داده، فقط همه یه دونه، بقیه ائمه ثلاثه دیگر با تابعینشون همه قولشون قول واحد، میگن در 300 به بالا زکات 3 تا شات. صحیحه قبلی که داشتیم، صحیحه عرض کنم که فضلا، اون میگه 4 تا، اون میگه 4 تا صریحاً. خب روایتی که میگه 4 تا مخالف عام است، بله مخالف عام است. اونجا امام در مرجعات فرمود خذ به ما خالف العامه، اگر دو تا روایت از جهاتی با هم مساویان اما یکشون مخالف عام است یکی موافقه، در مقبوله عمر ابن حنظله. امام در راه علاج بین روایات متعارض اونجایی که یکی موافقه یکی مخالفه فرمود خذ به ما خالف العامه فان الرشد فی مخالفته، فرمود اونو اخذ بکن. پس ترجیح با اون روایتی است که مخالف عامه است. اینجا اون صحیحه مخالف عامه بود، این روایت موافق عامه است. اینی که روایتی که موافق عامه است اینو حملش میکنیم بر تقیه. امام تقیتن فرمود و امامم تصریح نکرد به چند تا، لعل این که تصریح نکرد برای همین تقیه بود. سکوت امام که نفرمود در 300 به بالا چند تا، یه قاعده کلی فرمود هر 100 تای یکی اضافه، نفرمود در 300 تا 3 تا، شاید سکوت امام برای همون بود که تقیه کرد. اگر میخواست بفرمود 3 تا مقابل مطابق اونها میشد، اگر میخواست بفرمود 4 تا خلاف فتوای اونها میشد. امام ساکت سکوت کرد. سکوت امام لمصلحتن، برای مصلحت تقیه بود، نفرمود 4 تا که صاف مخالف قول اونها بشه. جوری فرمود که به قول اونام تطبیق بکنن، ظهور در ستا پیدا بکنن که مثل اونا که گفتن ست. لذا این است که میگیم روایت صحیحه فضلا مخالف عام است، ترجیح با اونه. در روایات علاجیه فرمود خود به ما خالف العام، پس باید به اونو ما اخذ بکنیم. این روایت موافق عام است، چون موافق عام است قرینش هم این که امام تصریح نکرد به 4 تا، به ظهور باقی گذاشت، به اطلاق باقی گذاشت هر 100 تا یکی، که اونا بفهمند مثلا در 300 تا 3 تا که مطابق قول اونها بشن. این تقیه بود. پس بنابراین باز اگر سلمنا تعارض رو، اولا گفتیم تعارض نیست، اون صریح هست، این ظاهر صریح مقدم. علا فرض این که قبول بکنیم، تسلیم بشیم تعارض را، بگیم نه اینم بالاخره صریح میرسوند 3 تا، در هر 100 تا یکی، خب بحث ما در 300 به بالاست، 300 310 350 3 تا 100 داره، پس در همه از 301 تا 400 همه 300، 3 تا 100 توش هست، پس 3 تا عرض کنم که شاد دارد. این در این روایت میگیم این ظهور هست، اون یکی صریح، صریح مقدمه. سلمنا تعارض را میگیم اگر تعارضم قبول کردیم اینجور جواب میدیم که میگیم در اینجا این مطابق عامه است، سریع این روایت محمد ابن قیس حمله بر تقیه میشه، اون روایت مخالف عامه است، خذ به مخالف العامه. پس به این صورت باز ترجیح با صحیحه فضلا میشه. به این دو وجه مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه جمع بین این دو روایت کرده که تعارض بین دو صحیحه، که صاحب مدارک گفت و المسئلتو قویت الاشکال، جمع بین این دو تا روایت مشکل. امام هم فرمودن و المسئله مشکلتون جدن، مشکل بودنش برای همین جهته که دو تا روایت صحیحه، یکی میگه در 300 به بالا 4 تا شاد، یکی میگه 3 تا شاد. خب به حمدالله با این صورت حل مشکل میشه، رفع تعارض به قول برمای خویی دیگه متعارضین نیستن، دو تا صحیحه متعارض که وحشت کنیم چیکارش بکنیم، نه دو تا روایتی هستن موافق هم، هر دو عرض کنم که یه مطلب رو میگن. اینم فرمایش ایشون. یه وجه دیگرم بعض از آیون و برای حل مشکل گفتن. این دوتا مرحومای خویی فرموده بود و به حمدالله حرف مرف متی نیست و قابل قبول و میگیم این دو روایت با هم تعارض ندارن، بلکه روایت صحیحه محمد بن قیس رو باید حملش کنیم بر تقیه و اون یکی صحیح هست و مورد قبول. مرحوم علامه یه اشکالی میکند به این صحیحه محمد بن قیس از نظر سند، شون میگه سندش اعتبار نداره، بنابراین چرا ما بگیم تعارض؟ یه روایت ضعیفی است در مقابل روایت صحیحه، این روایت اصل قبول نمی کنیم چون ضعیف سندش. علامه در مختلف بین این دو تا روایت اینجور رد کرده، فرمود این صحیحه محمد ابن قیس صحیحه نیست، ضعیفت و سنده و تا به مقاومت اون صحیحه فضلا که جمعی از معتبرین روات از دو امام بزرگوار نقل کردن، هر یکیشون توی سندی باشد اعتبار میداد به اون سند، اینجا پنج نفرشون تو سند هستن، بنابراین اون معتبر، این یکی سندش ضعیف رد میشه، اینو میذاریم کنار، اینو علامه فرمود. ولی اینو خیلی ها جواب دادن که این صحیح هست ضعیف و سند نیست. دلیلی که مرحوم علامه فرمود ضعیف است، میگه محمد ابن قیس ما چهار تا داریم مشترک بین چهار نفر و قطعا یکی از این چهار تا ضعیف، یکیشون قابل اعتماد نیست، سه تاشون قابل اعتماد. پس محمد ابن قیس مشترک بین چهار نفره که یکیشون ضعیف است قطعا، سه تاشون. حالا اینجا ما توی این سند داریم محمد ابن قیس، این جزء شاید لعل این همون ضعیفه باشد، بالاخره مشترک بین چهار نفر که یکیشون قطعا ضعیفه اعتبار ندارد به سند به حرفش. خب اینجا هم نگفته کیه، همینقدر در سند روایت محمد ابن قیس از امام نقل میکنه عن ابی عبدالله. حالا این محمد ابن قیس کدوم یک از اون چهار تاست؟ ایشون فرمود لعله ایاه، شاید این همون ضعیفه همین باشد که تو این سنده، پس ما چه اعتمادی میتونیم به این سند داشته باشیم؟ این فرمایش علامه است، محمد ابن قیس مشترک بین چهار نفره که یکیشون قطعا ضعیفه و این محمد ابن قیسی که تو این روایته معلوم نیست کدومه، شاید این همون ضعیفه باشد، پس اعتمادی به این روایت نیست. این فرمایششون. جوابی که از این دادن در مدارک مخصوصا خیلی قویان، میگه ما با قرینه میتونیم بفهمیم که این محمد ابن قیس اینجا کیه، به قرینه راوی از او. راوی از او عرض کنم که حمید ابن، بله راوی از او حمید ابن، حالا ببینیم روایتش، حمید ابن مسلم به نظر. اونی که از این نقل میکنه در جاهای دیگه هم از محمد ابن قیس نقل کرده و اون محمد ابن قیس بجلی است. اونی که این شخص ازش نقل میکنه محمد ابن قیس بجلی است که ثقتون. اینجا همون شخص از محمد ابن قیس نقل میکنه به این قرینه که راوی از او هر جا از محمد ابن قیس این حمید نقل کرده، اون حمید ابن، بله اون محمد ابن قیس بجلی است که ثقه است. اینجا همونه، بنابراین پس اینجا با این قرینه فهمیم محمد ابن قیس تو این سند محمد ابن قیس بجلی است که ثقتون و روایات دیگه هم داره مورد اعتماد است. پس این روایت از نظر سند معتبره، دو تا روایت صحیحه هستن و تعارضشون هم به حمد الله به اون صورت رفع شد. حالا یه بحث دیگه هم گفتن باشه بحث بعد فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.